أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. رسیدیم به دلیل دوم اقامه شده بر تقدیم جانب نهی در مجمع و ملتقا. دلیل دوم همون قاعده عقلی است که دفع المفسدت اولا من جلب منفعه، به این تقدیر که امر دلالت بر منفعت داره و مصلحت و نهی دلالت بر مفسده داره، چون احکام تابع مصالح و مفاسدن، امر از مصلحت میاد و نهی از مفسده میاد. خب در این فضا، در ملتقا و مجمع ما، یعنی حرکات خروجی ما، ما نهی رو مقدم کنیم که دفع مفسده کردیم، یا امر رو مقدم کنیم که جلب مصلحت کردیم، دفع مفسد اولایی از جلب منفعت، پس امر رو مقدم، پس نهی رو مقدم میکنه. این دلیل. جناب آقای میرزای قومی علی الله مقامه به این دلیل اشکال کرده که قائل کبرا موجبه کلیه نیست، یعنی اینطوری نیست که کل دفع المفسدت اولا من جلب المنفعه. کبرا موجبه کلیه نیست. چرا موجبه کلیه نیست؟ خود میرزا تعلیلی آورده، توضیحی داده این معنا رو به این بیان که دقت کنیم. بیان میرزا مبتنیه بر یه مقدم است. اون مقدمه هم تولید مصلحت و مفسده انتزاعیه. چجوری؟ میرزا گفته که آقا هم در واجب هم در حرام هم مصلحت هست و هم مفسده، به این بیان که وقتی واجب مصلحت داره، ترک واجب هم مفسده داره. البته وقتی واجب تعیینی، اگه واجب تخییری باشه، ترکش الزاماً مفسده نداره. ممکنه ما خدمتتون عرض کنم اتق رقبه رو رها کنیم، اما بریم اطعام ستین مسکینا رو انجام بدیم، پس صرف ترک مفسده زانیست. اما اگر واجب تعیینی باشه چی؟ وقتی خود واجب مصلحت داره، ترک واجب مفسده داره. دوستان دقت کنید، مفهوم مفسده انتزاعیه، یعنی هر وقت این بر مصلحته، ترکش میشه مفسده. حالا اون طرفم هر وقت خدمت شما عرض کنم نهی مفسده داره، در واقع انجام وقتی نهی مفسده داره و ما با ترکش میکنیم که مفسده رو دفع بکنیم، در واقع این دفع مفسده ما خودش یه مصلحتیه که به جیب مکلف میره، مکلف داره نفع میبره. پس با اطاعت نهی، با دفع اون مفسده، داره یه چیزی رو به دست میاره. پس شما در همه اطراف قصه میتونید مصلحت و مفسده رو کلیه ما تعقل بفرمایید. خب حالا وقتی تعقل کردیم چه اتفاقی میفته؟ در واقع حالا تو جانب امرش پیاده کنیم، در واقع میخواییم بگیم اگر من فعل حرام را که مفسده داره، یعنی غصب، در نظر بگیرم، واجب من زنی صلات مصلحت داره، ترک واجب مفسده داره دیگه آقا، بعدن ترک واجب را هم در نظر بگیرم، یعنی ترک صلات را، در واقع مقایسه باید بکنم بین این دوتا مفسده، یکی مفسده اصیل تو غصب، یکی مفسده انتزاعی تو ترک صلات. خب معلومه که ترک صلات مفسدهش اهم و سنگینتر و سختتر از مسئله غصبه، پس اینجا امر بر نهی مقدم میشه، نه از باب این که مصلحتش مقدمه بر مفسده شد، از اون جهت که از مصلحت اهم، ترک مصلحت اهم، مفسده اهم متولد شد و انتظار شد، که اون مفسده اهم مقدمه بر مفسده قصده. این کلام میرزا. بخونیم: منها ان دفع المفسده اولا من جلب منفعه. خیلی خوب، این دلیل اول. با این کبرا دیگه قیاسش رو نچید، قیاسش رو نچید. قصد مفسده دارد و صلات منفعت دارد و کل دفع المف کل و کل در واقع موجبه کلیه این که دفع مفسده اولای از جلب منفعت است رو داریم، چون اگه موجبه جزئیه باشه ای بسا قصه قصب و صلات از مصادیق اون نباشه. کبرات باید کلیه باشه تا قیاس شکل اولت پا بگیره. اینجا دفع مفسده اولای از جلب منفعته، پس در واقع اطاعت لا تخسب اولای از اطاعت سله هست. وقد اورد علیه فی القوانین، اشکالی وارد شد بر این استدلال در کتاب قوانین میرزا، به انه مطلقا ممنوعون. ما موجبه کلیه کبرا رو نمیپذیریم. چرا؟ اون مفسده متولده رو دقت کنید. لأن فی ترک الواجب ایزن مفسده اذا تعین الواجب، اگر واجب تخییری باشه با ترک او میتونیم بریم واجب دیگه، فرد دیگه از واجب انجام بدیم، اون موقع ترکش مفسده نداره. اما اگر واجب تعیینی باشه ترک او مفسده داره. بعد امر ما دائر مداره بین المفسدت، اینه مفسده قصد و مفسده ترک صلات. بعد باید ببینیم کدوم اهمه. این در واقع از تحت قاعده دوران بین مفسده و منفعت خارج شدیم، رفتیم دوران بین المفسدت این درست کردیم، دوباره کشوندیمش به تزاحم و اهم و ملاکن. یعنی از قاعده دفع المفسده خارج شدیم رفتیم تو قاعده اهم و ملاکن. دقت کنید. خب آیا آخوندم میفرماید که این استدلال ذیل، استدلال شما که همه ی حرف مبتنی بر اون، ما نمیپذیریم، چون اصلا ما چیزی به نام مفسده انتزاعی نداریم در شرع. یه حرفا وجود نداره. مصلحت و مفسده امور واقعی هست. از مصلحت امر برمیخیزه و از مفسده نهی برمیخیزه. از مصلحت وجوب در میاد و از مفسده حرمت در میاد. نه از ترک مفسده و حرام مصلحتی تولید میشه، یعنی جیب مکلف پر میشه، نه خیر، ضرر از او دفع میشه، نه اینکه مصلحتی گیرش میاد. نه از ترک واجب مفسده ای تولید میشه، بله مصلحتی گیرش نمیاد. این حرف های شعر آمیز و انتزاعی که ما نمیتونیم باشون حب کنیم نسبت به واقع. آخو میگه پس استدلال میرزا غلطه، چون رکن رکین جواب که تولید مفسده انتزاعی غلطه. بخونیم: و لا یخفا ما فیه، ما فی جواب فی اشکال القوانین علل استدلال، فان الواجبه ولو کان الواجب معینا، تخیر شو کار نداریم، اون واجب تعینی که شما گفتید، لیس الواجب واجبا الا لاجل ان فی فعل الواجب مصلحتا، که اون مصلحت یلزم استیفاءها، که اگر یلزم نبود مستحب میشد. من دون ان یکون فی ترکه مفسده، در ترکش مفسده نخوابیده، ترکش مصلحت گیرمون نمیاد. کما ان الحرام ليس الحرام الا لاجل المفسده في فعل المفسده، واقعی در انجام این فعل قصد وجود داره. بلا مصلحت في ترک، نگه چیزی گیرت میاد اگر ترکش کنی، ضرری به تو وارد نمیشه، چون جنس مصلحت و مفسده دائم مدار لحاظ و انتزاع ما نیستن، واقعیه. پس آقا ما جواب میرزا رو نپذیرفتیم. خیلی خوب، آیا آخون اما خودش میخواد اشکال کنه، لكن يرد عليه، یارد علا اصل استدلال. اصل استدلال یک کبرا داشت: دفع المفسده اولا من جلب المصلحه ایجابن کلیا. آیا آخون میگه بله ما هم موجبه کلیه جواب رو نمیپذیریم، کبرا رو نمیپذیریم. جواب ما از اینجا شروع میشه، اما نه به خاطر استدلال میرزا، به خاطر چیز دیگری. اما ما هم کلیت کبرا را نمیپذیریم. میگیم چرا؟ آخون میگه بخوا. دوستان یه مقدمه رو بگید، یه مقدمه. ببینید اصل باب، شناسنامه باب و هویت این باب از مسئله خدمت با سعادت شما آرزم تزاحم بین المصالح به متولد شد. اصل باب از اینجا متولد شده. چون اصل باب از اینجا متولد شده، پس در واقع دیدید الان در واقع میرزا هم داشت جوابی که به این استدلال میداد بازگردوندن مسئله به تزاحم بین الملاکین. ما قائل به امتناعیم، یا وجوب باید باشه یا حرمت، و این صغرای باب تزاحمه. ببینید ما شناسنامه مسئله الان اینه. ببین دقت کنید، ببینید کسی میتونه با یه قاعده ای و یک دلیلی عقلن یا تعبدن بدون اینکه وارد باب تزاحم بشه قصه رو حل کنه؟ مستدل به این استدلال باز داره، مستدل به استدلال باز داره تو فضای تزاحم حرف میزنه، اما میگه آقا من یه قاعده کلی دارم که در فضای تزاحم همیشه دفع مفسد اولای از جلب منفعته. یعنی اذا لم یمکن لنا الجمع بین المصلحه والمفسده دفع المفسده اولا، پس اهم ملاکن دفع مفسده است. داره یه قاعده کلی درست میکنه. میرزا هم که خواست جوابش بده دوباره مصلحت مفسده رو چشون به مفسدتین، بعد بردش تو او مفسده اهم. یعنی میخوام بگم همه دارن رو ملاکات کار میکنن و ماجرای مصلحت و مفسده اینو فلیکونو علا ذکرن من تا آخر با این کار داریم. خب جناب آقای آخون میگه آقا ما هم قبول نداریم این کبرا کلیت داره، یعنی همه جا دفع مفسده اولا. میگیم چرا؟ میگه وجدان. آقا برید فقه رو ببینید، برید فقه رو بررسی کنید. خیلی جاها ما داریم که محرماتی داریم رتبه شون از واجبات پایین تره، یعنی مفسده شون از مصلحت واجب پایین تره، لذا او واجب مقدم میشه. خیلی جاها این چنین. بخونیم آقا. لکن یرد علی ان الاولویت مطلقا ممنوعه. ما قبول نداریم همه جا دفع مفسد اولاست، بل ربما یکون العکس اولا. اصلا گاهی اوقات دفع جلب مصلحت اولایی از دفع مفسد است در شریعت ما. خب کجا؟ که ما یشهد بهی مقایست و فعل بعض المحرمات مع ترک بعض الواجبات، شهادت میدهد بر اینکه یه جای در جلب مصلحت اولاه اینکه بعضی از واجبات در مقایسه با انجام محرمات اگر واجب ترک بشه سخت‌تر است برای ما و شرع تا حرام مرتکب بشیم، لذا میگه حرام مرتکب شو برو واجب انجام بشه، خصوصا مثل الصلات که ان الصلاه لا تترك بحاله. خب دوستان ما از کجا این ماجرا رو میفهمیم؟ یعنی اهمیت ملاکن از ادله الان گفتم، مثل بنی الاسلام و علاقه بنی الاسلام و علاقه هم میگه این پنجتا که آخرش هم ولایت به مانودیه بشه این مثل مانودیه به ولایه، میگه این پنجتا از همه مهمتره. تمام شد. مثل الصلات و ما یتلو تلوه ها، بقیه اون امور پنجگانه الصلات و الصوم و الحج. خب این جواب اول. این جواب دوستان یه نگاهی بکنید فرق جواب میرزای قمی با جواب آخون تو چیه؟ تو دو ناحیه است. یک، میرزای قمی خواسته مفسده انتزاعی بسازه، آخون میگه باید مصلحت مفسده واقعی، یعنی انتزاعش معنا نداره. نکته دوم اینکه میرزای قمی قاعده رو مسلم گرفته، چون قاعده عقلیه، این حکم عقلی ها هست یا نیست. میرزای قمی قاعده رو مسلم گرفته بعد خواسته قاعده رو دور بزنه که خدشه نکنه در قاعده. آیا آخون داره کلیت قاعده رو خراب میکنه؟ دوستان دقت کنید، دقت کنید، میخوام یه تمرکزی به شما بدم تو اینجا. اگر کسی خواست کلیت قاعده رو خراب کنه اصلا میشه در احکام قائل به حکم جزئیه شد، یعنی موجبه جزئیه و سالبه جزئیه، یا مناطات احکام عقل معلومن یا هستن یا نیستن، یا موجبه کلی است یا سالبه کلیه. ببینید موجبه جزئیه و سالبه جزئیه یعنی تخصیص، تخصیص با جهل به ملاکه، و در احکام عقل نقرار شد که احکام عقل مناطاتش معلوم باشه، یا هست یا نیست. یا با زبون دیگه ای بگم، با زبون دیگه ای بگم، یا اینکه این حکم عقل تمام الموضوع للحکم، مثل حسن عدل و قبح ظلم، یعنی وجب دفع المفسده،
فی جمیع الجوانه، حتی من ناحیت جلب المنفعه اولاه، یعنی جلب المنفعه فی ظرف دفع المفسده قبیح مطلقا، مثل از ظلم مطلق قبیح مطلقا تمام الموضوع، یا جزء الموضوع مثل مختزیه، مثل از صدق و حسن و الکذب و قبیحونه. اگر قاعده تو رتبه مقتضی ها باشه که اصلا قابل استدلال نیست از جهت عقلی، قاعده اگر در رتبه مقتضی باشه اصلا قابل فتوا نیست حتی از جهت عقلی، چون عقلم میگه که من از صدق و حسن رو ملاک حکم شرع و تطابق قرار نمیدم، بخاطر اینکه صرف تمام الموضوع و علت تامه حسن قبه نیست. شما اصول فقه خوندید، آنچه که علت تامه حسن قبه مثل حسن عد و قبه ظلم، تمام الملاکن و ازش تطابق و حکم شرع در میاره. حالا شما وقتی میگید اولویه مطلقا ممنوعتون، یعنی همه جا دفع مفسده اولای من جلب منفعه نیست، مثل که همه جا از صدق و حسن نیست، دارید رتبه قاعده رو به من در رتبه مقتضی میارید، یعنی از رتبه علت تامه به رتبه اقتضا تنزلش میدید اینطور. خب بعد اگر این بشه دیگه شما هیچ وقت از این قاعده برای اثبات حکم شرعی نمیتونید استفاده کنید ها. خب بعد اگه این شد، ما باید محدوده فقه و کلاممون رو بگردیم ببینیم آیا واقعا قاعده رتبش مثل حسن عدل و قبح ظلمه، یا اینکه قاعده رتبش رتبه اقتضاییه. یعنی اگر ما جایی در فقهمون در کلاممون خواستیم از قاعده استفاده اصیل ببریم و بردیم، این نشون میده حرف میرزا انگار دقدقه میرزا درست تره. میرزا قاعده رو مسلم گرفته، اشکال کبروی نکرده، قاعده رو مخدوش نکرده از جهت عقلی، لکن گفته مجراش اینجا نیست، اشکال صغروی کرده. بعد برای اینکه به قول شما بتراشه یه طوری صغرا را تا صغرا تحت قاعده خارج بشه، رفته سراغ مفسده انتزاعی که به قول شما خیلی کار بدی کرده. باشه، اما دغدغه این مرد بزرگ رو ببینید. اگر شما اومدید قاعده رو مخدوش کردید و کبرویت قاعده رو زیر سوال بردید و قاعده از مدار علت تامه مصالح و مفاسد، علت تامه حسن و قبح و ملاکات احکام عقلیه مطابق با شرع خارج شد، دیگه حق ندارید از قاعده در هیچ جا استفاده کنید. شما دارید اشکال میکنید، اشکالی که سقرا رو تحت قاعده خارج نمیکنه، قاعده رو از کلیت میندازه. احکامی که برهان بر کلیتش اقامه شده به یه مثال نقض باطل میشه. حکم عقل استثناء پذیر نیست. کجا این رو خوندیم؟ در بحث مستصحب عقلی و غیر عقلی که شیخ تفصیل داد در باب استصحاب، چرا گفت که نمیشه تو حکم عقل شک کرد، شک امکان نداره. شیخ اعظم رو دارم میگم تو استصحاب، به همین دلیل بود. خب پس این یک نکته در مورد کلام آقای آخوند و مقایسش با میرزا. خب یه نکته دیگه هم بگم اگر اجازه بدید، اگه اشکالی نداشته باشه. از این فضا بیایید بیرون، از کل این فضایی که گفتم بیایید بیرون، از کل این فضایی که گفتم بیایید بیرون. من یک دقیقه تمرکز میکنم، شما از این فضا خارج بشید تا من یک نکته دیگه ای رو به ماجرا اضافه کنم. خب الحمدلله، اللهم صل علی محمد. اون نکته دوم، بسم الله الرحمن الرحیم، میخوام یکم در مورد عقل صحبت کنم بعد بحث قاعده رو پیش بکشم. ببینید دوستان، خود این حرفی که من الان زدم مبتنی بر یک مبنا در نگاه به عقله. اون مبنا چیه؟ اون مبنا این است که همه احکام عقل از باب حسن و قبح و قاعده ملازمه دیده بشن. ببینید قاعده ملازمه غیر مستقلاتی داشت و مستقلات، مستقلاتش شد یک سقرا، اونم مسئله حسن عد و حسن قبح، در واقع حسن قبح عقلی، که تو حسن قبح عقلی آخرش رسیدیم به اینکه علت تامه ها میتونن در باب ملازمه شرکت کنن، یاد شما هست در اصول فقه اجمالا. حالا آیا واقعا سقرای عقل فقط همون حسن و قبحه که میره برای ملازمه، و از باب ملازمه درست میشه که بعد اونم فقط حسن عد و قبح ظلمه. که تو پرانتز دوستان، الان همه این نکاتی که تا الان داشتم میگفتم مبتنی بر این نگاه بود. خب با نگاهی که در اصول الفقه خوندیم آره اینطوریه، با نگاهی که معمولا طلبه ها امروز باش متعلمین آشناهن بله اینطوریه، اما عقول این نگاه غلطه. ما احکامی از عقل داریم که اون احکام عقل سقرای ملازمه نمیرن، سقرای باب ملازمه نمیشن. یعنی مثل حسن عدل و قبض ظلم نیستن که بعد بیای کلما یجب فعله و عقلا یجب فعله و شرعا با حکم العقل ملازمه رو درست کنیم، بعد نتیجه ازش بگیریم، بعد دوباره نتیجه رو بیاییم سقرای قیاس و اصولی کنیم کبراش بشه حجیت عقل. اون سیستم ملازمه که تو اصول فقه خوندید، نه احکامی از عقل داریم که تو ملازمه نمیاد. چرا؟ ببینید اگر رفتیم تو باب ملازمه چی میشه؟ عقل ملازمات عقلیه است. یعنی چی؟ ملازمه رو معنا کن، یعنی عقل میگوید حالا تو مستقلات اگر حسن عقلی عدل ثابت شد شارع باید وجوبش را بگوید. حالا بریم تو باب غیر مستقلات. عقل میگوید اگر اهم و ملاکن مقدم از عقلن شارع هم باید اهم و ملاکن را واجب کند شرعا. بریم توی مقدمه واجب. اگر عقل میگوید مقدمه واجب واجبون عقلن، پس شارع هم باید بگوید واجبون شرعا. این معنای ملازمه است. ملازمه عقلیه، حاکمه به ملازمه عقلیه، حاکمه به تفرع تالی علی المقدم، حاکمه به رابطه این دو جزء، به رابطه این دو جزء به ترتبشون عقله. اما یه طرف گاهی عقله میشه مستقلات، یه طرف گاهی نقله، گاهی اتیانه یه امر عادیه، یه طرف دائما حکم شرعه. یعنی عقل میگه اگر این طرف بود شارع باید این را بگوید، میشه با ملازمات. پس باب ملازمات چی میگه؟ شارع باید بگوید. عقل میگوید که شارع باید بگوید، شارع گفته است، شارع واجب کرده است. این میشه معنای ملازمات. خب حالا دوستان عزیز، اگه این خب ما همه جا در اصول و در فقه احکام عقلمون از باب ملازمه حجت هم؟ نه. حالا میخوام یه مثال بیان بگم. اگر شما اول کفایه یادتون باشه وقتی تعریف میخوندید به مناسبت تعریف یا بحثای حجج تو رسائل یادتون باشه که چی؟ آقا یادتونه ظن انسدادی از دو راه حجت میشد دوستان؟ یک راه حجیت ظن انسدادی از باب کشف بود، یک راهش از باب حکومت بود. آقا فرق کشف و حکومت چی بود؟ ما گفتیم ظن انسدادی از باب حکومت، ظن انسدادی از باب کشف. تو باب تعریف علم اصول مفصل و اساتی باید توضیح داده باشن، چون آخون میخواست تفکیک کنه بین این دوتا. الان قدر متیقت تو کفایه اونجا خوندیم. در باب کشف ما در واقع حکم عقل به لزوم اتباع کل ظنن، لزوم تحری رو میبردیم سقرای باب ملازمه. میگه بیگفتیم چون عقل میگوید تحری لازم است، یعنی عقل میگوید که شارع هم میگوید که تحری و تحصیل الظن واجب است. کلما یجب تحصیل الظن عقلا فیجب تحصیل الظن شرعا به حکم العقل. به حکم العقل یعنی چی؟ یعنی عقل حاکمه به ملازمه. یعنی عقل میگوید چون لزوم تحری عقلا واجب است، پس شارع هم باید شرعا واجب بداند. این میشد ظن انسدادی علل کشف. خب ظن انسدادی علل حکومت چی میگفت عزیزان؟ ظن انسدادی علل حکومت میگفت من بهت میگم تحری حجت بر تو، معذریت هم میاره، فردای قیامت معذوری. اما اصلا نمیبردش تو باب ملازمه، ازش حکم شارع کش نمیگه، لذابش گفتن حکومت. یعنی حکومت العقل، حکومت العقل به لزوم التحری، نه کشف العقل عن حکم شارع به التحری. اینجا اولین جا و بهترین جاییه، تجربه من اینو میگه، بهترین جاییه که طلبه متعلم بتواند بفهمد که ما یه عقلی داریم از باب ملازمه، یه عقلی داریم از غیر باب ملازمه. اون عقل از غیر باب ملازمه هم حجیت و معذریت میده، اما عقل از باب ملازمه کشف از حکم شرعی میکنه. مثلا چجور میگیم اجماع کاشف از سنته ها؟ مثلا این شبیه به اونه که انه عقله داره کشف از حکم شرع میکنه. کاشفه همونیه که استاد معظمم حضرت آیت الله جوادی حفظه الله میفرماید که عقل و نقل بیان از قبل شارعند. این بیان، این کشفه. انشاءالله بعدا تو مراتب حکم جای عقل کاشف رو براتون معلوم خواهم کرد اول حجج انشاءالله. اما عقل از باب حکومت یعنی سخرای کشف نیست، اصلا نمیخواد بگه شارع اینو میگه، میگه این معتبره، این حجته، این معذورت میکنه. عزیزان مثال دارید دیگه برای عقلی که لا از باب ملازمه و کشف مطلب جدید گفتم خیلی مهمه. مثال دارید که برای عقلی که از باب ملازمه نیست اما حجته؟ بله. میگیم کجا؟ میگه آقا قبح عقاب بلا بیان. بچه‌ها من همیشه این تو این ور سوال می‌کردم قدیما، به طلبا میگفتم آقا قبح عقاب بلا بیان همون حسن قبح دیگه؟ میگفتن بله. میگفتم حسن قبح به معنای مدح و ذم دیگه؟ میگفتن بله. بعد میگفتم عقاب بلا بیان قبیحون، ما ازش حکم شرعی نتیجه بگیریم، حجت معتبر شرعیه دیگه؟ میگفتیم بله. گفتیم وقتی حجت معتبر شرعیه پس این تمام الموضوع مثل عدل و ظلمه دیگه، مثل صدق و کذب نیست، چون اگه صدق و کذب بود که ازش حکم در نمیمد، اگه از معذوریت در نمیمد. میگفتن بله. میگفتم خب حالا این مطلبی که اینقدر قشنگ شست درفت ما چیدیم کنار هم گذاشتیم، آیا تا حالا توی یه کتابی دیدید؟ تا حالا کجا دیدید که کسی بیاد این رو معتبر بکنه از باب حسن و قبح و از باب ملازمه؟ هیچ جا. الان که من براتون لم قصه رو گفتم فهمیدید قبح عقاب بلا بیان ملحق به ظن علل حکومه است. اینا درست اسمش حسن و قبحه، قبح عقاب بلا بیان، وجوب دفع ضرر محتمل، ترجیح بلا مرجح قبیحان، وجوب دفع ضرر محتمل احتیاط، ترجیح بلا مرجح قبیحان تخییر، قبح عقاب بلا بیان براءت، درسته اینا از این بابه، اما اینا از باب عقل حکومت انسدادیه، نه از باب کشف. اسمشونم قبیحون و حسنونه، اما این قبیحون و حسنون با اون قبیح و حسنون خیلی فرق داره. دوستان این رو گفتم، شما باید این رو تحقیق مفصل کنید این کبرا را. حالا بل بنائه بر این مقدمه من بیایم سراغ ما نحنفی. اصلا لقائل ان یقول که قاعده دفع مفسد اولای از جلب منفعته از نوع احکام عقلی که وارد باب ملازمه میشن نیست، بلکه از نوع احکام عقل مثل قبح عقاب بلا بیان و ظن انسدادی علل حکومه. تمام توضیح قبل من بنابر این بود که این قاعده از باب حسن قبح عقلی معتبر شده باشه. فتحصل من اول البحث الهنا، قاعده ای داریم دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. این قاعده دلیل بر این شد که ما جانب نهی را مقدم کنیم فی حرکات خروج و موضع الالتقا، و به تبع قصب حرام باشه و صلات بعدن بره امتثال بشه. جناب قوانین به قاعده اشکال کرد. درست لسان اشکالی که آخوند داره از قوانین نقل میکنه قاعده رو داره موجبه جزئیه میکنه، اما در واقع قوانین فلواقع قاعده رو کبراشو پذیرفته، داره میگه قاعده موجبه کلی عقلی است، لکن ما نحنفی که جلب منفعت و دفع مفسده داره، اگر با نگاه دیگری جلب منفعتش تبدیل بشد به دفع مفسده، ما دوران بین و دفع المفسدتین داریم، بعد دفع مفسدهی که از جلب منفعت متولد شده گاهی اهم از دفع مفسده مستقیمه. این بیان یعنی میرزای قمی کبرا رو قبول کرده به ایجاب کلی عقلیش، سقرا رو از تحت قاعده خارج کرده. پس موقع این جمله آخون که گفت به انه و مطلقا ممنوع نسبت داد به قوانین، این جمله تفسیر به مالای ازا صاحبه میشه، میرزای قمی قاعده رو به کلیت عقلیش قبول کرده. چرا من دارم اصرار میکنم سر این؟ چون احکام عقلی قد ثبت فی محله اگر یه مثال نقص پیدا کنن از حجیت میفتن. آقای آخون گفت نه این قاعده موجبه جزئی است، موجبه کلیه نیست. بعدم مثال زد که در شریعت ما بعضی واجبات بنیل اسلام علی خمس مقدمه بر فعل محرمات. یعنی شما نماز بخونی و قصد کنی نماز بخون، قصد با ولش کن، نماز بخونی با نظر به اجنبی نماز بخون، نظر به اجنبی ولش کن. اینجا من گفتم رفقا اگر قاعده ایجاب کلی بودن بیفته از حکم عقل ساقطه. بعد ما تو فقه داریم باش کار میکنیم، اگر تو فقه و کلام باش کار کردیم پس نمیشه قاعده رو از عقلی بودن بندازیم. بعد اینجا ماجرا رو تحقیق کردیم، گفتیم عقل علا قسمه، یه عقلی داریم که سقرای باب ملازمه و کشفه، یه عقلی داریم که سقرای باب ملازمه و کشف نیست، حکومتن و مثل حکومت انسدادی، مثل قبه عقاب بلا بیان معذریت فقط میسازه. گفتم این قاعده از کدوم یکی از این دوتاست؟ اگه بخوایم ببریمش تو دیتیل قصه حسن قاب عقلی و ملازمه قرار بدیم، یعنی میرزای قوانین داره میگه این قاعده مثل حسن عدل و قبع ظلمه، لکن الان اینجا مصداقش نیست. آخون داره میگه مثل صدق و کذب اختزائیه. بعد اشکال کلام آخون میشه که دیگه هیچ وقت به این قاعده نمیشه تو فقه تمسک کرد. اگر قاعده را از باب ملازمه بیاریم بیرون ببریم مثل ظن انسدادی علل و حکومه و مثل قاب بلا بیان بدونیم که مستقیماً حجتاً سقریات عقل، یعنی که مستقیماً حجتاً از توشون حکم شرعاً در نمیاد، اگر قاعده رو اینجوری معنا کردیم بعد قصه عوض میشه. پس بعد اصلا معلوم کنیم این قاعده از کدوم یکی از اینا. دوستان عزیز به مناسبت این بحث من بحث عقل رو یه مقداری توضیح دادم چون میخواستم عریض خالی نمونه. شما بعدن حق و طاعه شهید صدرم باید با همین مدل عقل بررسی کنید و بقیه سقریات عقل که در اصول میخونید. به همین جا اکتفا میکنید، باقیش رو برای جلسه بعد قرار میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.